بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی امروز رو با توجه به این که جلسه پایانی امسال هست، در محضر سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هستیم، فرمایش عجیبی دارن. یک قضیه موجبه کلیه بیان فرمودن کل یوم لا یغسل فی فهو یوم ای. خیلی تعبیر عجیبی است. یک قضیه موجبه کلیه که هر روزی که انسان در اون روز عصیان و معصیت نداشته باشه، اون روز روز عید انسانه. عید رو عید میگن به خاطر اینکه انسان بازگشت داره و این بازگشت به حضرت حق. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، الیه ترجعون هستیم و الیه یرجعون هستیم و به سوی حضرت حق ان الی ربک منتهاها و رجاها ما میرویم. اما اگر خودمون با اراده برویم، این اجر زیاد داره و این اجر رجعت رو داشته باشیم. رجعت اتفاق میفته، اما اگر این رجعت به اراده انسانی تحقق بگیرد، این سیر و سلوکه. اعزه من، ماه مبارک شعبان در آستانه تمام شدنه و امسال هم یکی از اتفاقهای خوبی که اتفاق افتاده اینه که ماه آخر سال سیر و سلوکی با ماه آخر بفرمایید جسمانی شده یکی، و این اتفاق با برکتی. چون میدونید ماه شعبان ماه آخر سیر و سلوکی هاست. اینی هم که سمی شعبان شعبان لأنه یتشعب و فیه الارزاق، به همین جهت رزقا در این ماه تقسیم میشه و رزق ها که تقسیم میشه، روزی از نو و روزگار و روزی از نو، روزی از نو و روزی از نو، هم روز و هم روزی، هر دو. و این اتفاق میفته الحمدلله. و در امسال هم که سال تغییر و تحول طبیعی با سال تغییر و تحول انسانی من همگام شده، مغتنم بشماری. من چند عرض رو ببخشی جسارت میکنم، اما از باب حالا میخواهید بفرمایید تجربه، از باب پیشکسوتی، از باب این که در هر جهاتی که میخواهید، برادر کوچکتون داره، عرائضی که بهش رسیده محضرتون در الحمدلله رسیدی. در یه فراز و فقره از الهی نامه گفتم 100,000 مرتبه شکر که دانستم و فهمیدم و رسیدم. با همین سه تا تعبیر شاید بیش از چندین فقره داشته باشیم که با همین جمله آوردیم و بعد مطالب دیگری را آوردیم. الهی 100,000 مرتبه شکر که دانستم و فهمیدم و رسیدم. الحمدلله رب العالمین. عزیزه من، برای خودتون برنامه ریزی بکنیم، دیر نشه. شما امام مردمید و میخواهید امام مردم بشید. امام مردم جلودار مردمه. اصلا میدونید امام رو چرا امام میگن؟ چون مقصود دیگری از امیا مصدیه، مقصود دیگری. کسی که جلو وامیسته برای امام جماعت، همه به او نگاه میکنن. شما امام مردمی، چون امام مردمید باید جلودار باشی، باید حبل الله و حبل من الناس. امروز در تفسیر عرض کردم حبل الهی داریم، حبل انسانی داریم. حبل الهی حضرت حق، قرآن و اطرت، و حبل انسانی اونهایی هستند که جلودارانی هستن که اینا تاریتر و معصوم هستن. اینا حبل، اینا میشن حبل انسانی، حبل الهی، حبل انسانی. شما ریسمان های محکم و به هم تنیده سیر و سلوک همه مردمی، همه مردمی. و اینی هم که بله کل اناسن تمام مردم ید او به امامه هم، به همین جهته ید او به امامه هم. فردای قیامت هم که بشه، چون قیامت ظهور تجلیات اجمالی و تفصیلی است، در قیامت ظهور اجمال و تفصیله، ظهور اجمال و تفصیله. چطور الان میگن مثلا نماینده کلاس، نماینده فلانجا، نماینده فلانجا، نماینده یه جمعیتی است. او رو که میبینن فرض کن یه جمعیتی رو میبینن، فردا امامی رو هم که میبینن یک امتی رو میبینن. اصلا امت رو هم که امت میگن، یعنی لهو و هر گروهی امت گفته نمیشه، امت به گروهی گفته میشه، هدف داشته باشن، هدف واحد داشته باشن، در این هدف واحد رهبر واحد داشته باشن. خصوصیات امت اصلا این چند نسبته، هم هدفداری، هم هدف واحد و یک هدفی داشتن، هم در هدف راهنما داشتن، و هم حالا این جمعیتی که با این سه خصوصیت دنبال یک کسی باشه بهش میگن امت. به هر کسی به امت نمیگن، نه این امت، یک کل امت رسول ها. اینجاست که بله شما به حمد الله رب العالمین امامان مردمید، جلوداران مردمید. بدانید که شما میخواهید اساره یک ملتی باشید که اینها میخواهن امت باشن. بله امت باشن، و خیلی عجیبه. و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن کسی که خودش رو نسب میکند برای امامتی، برای جلودار بودنی، فلیبدا به تعلیم نفسهی او به تعدیب نفسهی قبل تعدیب غیره. سبحان الله، اینم تکلیف ما. قبل از اینی که به دیگران بپردازد، به خودش باید بپردازد، به خودش باید بپردازد. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جواد آقا رو، ملکی تبریزی، از مراقباتیشون رو بخونید، کتاب دم دستتون باشه هر ماه که میاد. بله بعد از 30 سال دیدن ایشون لبخند میزنه، بعد 30 سال زمخ دیدن لبخند میزنه. شاگردا دیدن به ایشون آره، وقتی سوال کردن ایشون گفت بعد از 30 سال دیشب فهمیدم که دیگه بر نفسم مسلطم، بر نفسم مسلطم. این لبخند، لبخند تسلط بر نفسه. خیلی شیطان شیطنت میکنه. برای خودم دارم عرض میکنم، حدیث نفس دارم، شیطان داره شیطنت میکنه. عزیزان من، سال جدید، برنامه جدیدی برای خودتون بریزید در تلاوت قرآن، بله ذکر شریف، دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. رو زیاد تکرار بکنی، ذکر شریف، استغفار. این که انسان برای هر نمازی باید استغفار بکنه، استغفار یک مداد پاک کنه برای اشتباه های گذشته است. ما همیشه باید پاک کن تو دستمون باشه. پاک کن گفتن از خصوصیات مداد بگو برامون. گفت از خصوصیات مداد اینه که هم ثبت میکنه، هم اجازه میده که معفوش کنه. هم اجازه میده که معفوش کنه. آره هم ثبت میکند و هم اجازه محو میکنه. و یکی از اسماء الهی رو داره که هم محو میکند و هم ثبت میکند. ما مداد نفس رو بله دستمون بگیریم و بعضی چیزها رو قلم بگیریم، بعضی چیزها رو ثبت بکنیم، خوبی هامون رو نگه داریم، بدی هامون رو انشاءالله بریزیم. و به خصوص در این جهت حضرت امام حقایق علیه السلام فرمودن الرفیق ثم الطریق. اول سعی کنیم رفاقتی پیدا بکنیم، بعد راه رو ادامه بدیم. و بهترین رفیقا هم حضرت حقه و دوستان شایستهی که میتونن ما رو انشاءالله تبارک و تعالی راه نمایی بکنن. و انشاءالله در این قسمت هم همه من و شما موفق و معید باشید. سال خوش و با برکتی داشته باشید، ان شاء الله جزء مؤیدین و جزء موفقین باشید. خب برسیم تا این تقریب سومین باقی موندنم بخونیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در اعتبار و اهمیت شخصیت اعتباری در دلیل دوم بودیم که سیره عقلایی بود و تقریب اولش این بود که سیره عملی به این است که همون نگاهی که به اشخاص طبیعی دارن به اشخاص اعتباری و شخصیت‌های حقوقی هم دارن و تقریب دوم این بود که ارتکاز عقلایی هم اینو تأیید می‌کند که بله شرکت‌هایی که تشکیل شده یا شخصیت‌های حقوقی که داریم همون کاری که از شخصیت‌های طبیعی صادر میشه از اینا صادر میشه و در ارتکاز عقلایی مورد تأییده. بعد اشکال‌هایی میشد اشاره رو عرض کنم بریم به سراغ ادامه مطلب و اون این بود که شاید این ارتکاز عقلایی احراز نشده باشد و شاید بله قیاس مع الفارق باشد که شما بگید اینها در عصر معصوم هم پس بنابراین موجود بوده و ما میتوانیم بگیم که این ارتکاز عقلایی حجیت داره. بعد در جوابش میگیم بله قبول داریم، اما در این حال ما میبینیم که اجمالی از بعضی از ارتکاز عقلائیه در زمان معصوم بوده. جواب ارتکاز بعضی از این ارتکازها یا مصادیق بعضی از این ارتکازها در زمان معصوم بوده. مثلا مثال میزنیم بفرمایید در زمان معصوم در بحث حیازت میبینیم که مصداقهایش بوده، تحجیر سنگچینی میکردن، بعد بر اساس اون سنگچینی میامدن چه میکردن؟ ملکیت ها رو مشخص میکردن و کسی بیل و کلنگش رو میگرفته و شروع میکرده به آباد کردن. به قول اون کشاورز داشت از زحماتش نقل میکرد برای ما، گفت حاج آقا من یک روز تمام کار میکردم به قدر یک قالیچه دو در سه میتوانستم آباد بکنم. و بعد خودش مثال میزد، بله ما رو دعوت کرده بود به باغش، گفت این باغی که دیدید اینجوری من روزی که خیلی که آباد میتونستم بکنم چقدر بود؟ 2 متر یا 3 متر بود. حالا ببین چقدر دیگه زحمت کشیده که 17-18 ساعت یا کمتر 14 ساعت 12 ساعت حداقل یا بگید حداقل دیگه 10 ساعت 8 ساعت کار بکنه به قدر یک قالیچه، نه قالی نه قالیچه، یعنی 2 در 2 بفرمایی کار بکنه و آباد بکنه. تعبیرشون این بود. خب این آبادی زمان قدیم بود، اما الان میبینی لوده رو بله ترکتور و ابزار دیگه رو میاره میذاره یا بیل میکانیکی رو میاره میتونه در روزی چندین بله گاهی وقتا هکتار رو بفرمایش حضرت عالی بله بیاد آباد بکنه. ما میتونیم بگیم که این هم حجته. قطعا چه فرق میکند اگر آبادی است؟ ما ابزار آلات که هدف که نیست، وسیله است و به تعبیری هم وسیله هم که دیگه هدف رو چه میکنه؟ توجیه میکنه. به تعبیر بعضی ها میخوان مستمسک داشته باشن. وقتی که چون این باشه ما میگیم که اصلش مشروعیت داره و به عبارت بهتر حیازت معتبر است، نوع حیازت متغیر است و نوع حیازت هم به زمان بستگی داره و زمان هم که از شرایطش تغییر و تبدله. حکم شرعی عوض نشده ها. من هاذا ملکن ملکه و ملکه و مالکش میشه و هم ملکیتش پیدا میکنه هم ملکیتش رو هر دوش رو، اما در این حال به فهم نوع حیازت مختلفه. و به عبارت بهتر ما میگیم نوع این شرکت هایی که الان بله وجود دارد و خیلی هم در بحث روزهای دیگه هم محضر عیزه عرض کردیم که ما شرکت های در شرکت رو هم معتبر میدونیم، شرکت های در شرکت رو هم معتبر میدونیم و حتی اجازه بدید امروز هم که بحث به اینجا کشید حتی ما در بحث شرکت های هرمی هم بازاریابی رو هم دیروز محضر اعزه که تشریف داشتن عرض کردیم، چون بله استفتاحات جدیدی هم شده و توضیح هم دادیم، گفتیم این شرکت های هرمی اگر بازگشتش به قمار باشد لایجوز جایز نیست، اما اگر بازاریابی ها برای این باشد یه شرکتی تأسیس بشه، اصلا کسی شرکتی برقرار کرد، یه جمعی از بازاریاب ها رو جمع کرد و گفت شما برید امروز در بازار قم بازاریابی بکنید، مثل این که یه کسی اومده تو بازار قم گفته اگر یه کسی بیاد بره من 10 تا نیرو بیارد من پول یه کارگریم به خودش میدم خودشونم حساب میکنم. این چه اشکال داره؟ کاملا بی اشکال دیگه داره. چه میکنه؟ پول عاملگریشو میگیره. همین رو در شرکت‌های هرمی هم اگر به این نحو باشد اشکال نداره. ببینید صورت مسئله دو مرتبه داریم تعدد چی میکنیم که به عبارت بهتر بازاریاب‌هایی دارن بازاریابی میکنن، اجر البته به شرطی که جز قمار نباشد، جز ضرر و زیان نباشد، مشخص باشد حد و حدودشون، چه کسی چقدری بیاره چقدری بگیره تا چه جهت. اگر اینطوری باشد بازاریابی های هرمی و بازاریابی اشکالی ندارد. ما هم اینها رو جز شخصیت های به عبارت بهتر چه میدانیم؟ جز شخصیت های حقوقی میدانیم و جز شخصیت های اعتباری. ببینید شخصیت اعتباری تا کجا اعتبار پیدا میکنه، خیلی از مسائل فقهی دست ما باز میشه. نتیجه این که بله این شرکت های مختلف سهامی عام و خاص و بانک ها و حتی تعاونی های مختلفی که به وجود می آید همه اینها جز مصادیق شرکت اعتباری و جز شخصیت اعتباری و شخصیت حقوقی می شود. و اگر شما شخصیت حقوقی را به سیره عقلائیه و به ارتکاز عقلائیه پذیرفتید که ما در مبانیمون اینه که به حمد الله می پذیریم، شما باید همه اینها را بگید مشروعیت داره و غیر مشروع نیست. بله بیان دومی که برای اشکال اینه که شخصیت های اعتباری که ما امروز باش مواجه هستیم اینها عقلائی محض نیستن و به عبارت بهتر اینها گاهی وقتا این شرکت های اعتباری یا این شرکت های حقوقی اینها چه پیدا میکنن؟ به عبارت بهتر شخصیت حقوقی پیدا میکنن، نه اینکه به ارتکاز عقلائیه یا به سیره عقلائیه اعتبار پیدا بکنن. یا به عبارت بهتر اینطوری بفرمایی، گویا مستشکلی نرفی میخواد بزنه که این شرکت های اعتباری که شما میفرمایید و شخصیت اعتباری اینها طوری هستن که حقوقدان ها آمدن تصویب کردن یه سری قوانینی رو جعل کردن و گذاشتن و بعد آمدن یک سری شرکت ها یا غیر شرکت ها یا اصلا بگیم معاملاتی رو تشکیل دادن و عقودی رو تشکیل دادن و حالا دارن امضا میکنن و اجرا میکنن و اینها جزءه به عبارت بهتر جزء ارتکاز عقلائی و جزء سیره عقلائی نیست. اما جواب، بله ما اولین جوابی که داریم اینه که شما میگید حقوقدانها، آیا حقوقدانها از عقلای قوم هستند یا نیستند؟ از اول کلاسن با اوکت تجور اما با ایلا تجور، آیا این عقل اینا جزء عقلا هستند یا نیستند؟ خب اگر گفتید جزء عقلا هستند، باز همون سیره‌ای که ما در سیره عملیه عقلا یا سیره ارتکازیه عقلایی داشتیم در همینا هم اجرا میکنیم و بعد میگیم که آیا این حقوقدانها و عقلایی که دارن یه کاری رو انجام میدن و شخصیتی رو دارن اجرا میکنن، ما میگیم به عبارت بهتر بله سیره عقلاییه با سیره حقوقدانها تباین ندارد و همینقدر که تباین نداشته باشد برای ما کفایت میکند. و تازه اگر یک روزی اینها تباین داشتن، ما هر قانونی رو که مشروع نمیدونیم، قانونی رو مشروع میدونیم که متصل به وحی باشد. نظام ما قانونهای بشری رو مثل حاکمیت‌های بشری غیر مشروع می‌دونیم تا در اختیار چه باشد؟ تا در اختیار یک شارعی قرار بگیرد و یک حاکم اسلامی قرار بگیرد. وقتی چنین باشد و مبنامونم این بود که فقه اسلامی فقه انسانی است و مال مکلفینه و هر کس که مکلف باشد تکلیف دارد، قطعا دیگه این جواب هم داده میشه که به عبارت بهتر شخص اعتباری و شخص حقوقی اعتبارش به اعتبار عقلایی است، اعتبار عقلا هم به تأیید شارع است، تأیید شارع هم لازم نیست ما تأیید اصطلاحی رو بگیریم و به عبارت بهتر عدم رد شارع رو داشته باشیم، به عبارت بهتر چه هست؟ تأیید شارعه. این هم این جواب. بیان سومی که برای اشکال هست این رو هم عرض کنیم دیگه، برسونیم تا تقریب سوم که القاء خصوصیت مثل که وقتمون هم تموم شده، ببخشید. بله بله، خلاصه عرض میکنم این قسمت کتابم تموم بشه. اینه که ما در بیان سوم میگیم که اکثر کارهایی که در زمان ما صورت میگیرد، اگر عین این کارها در زمان معصوم طابق نعل به نعل نبوده است، کما قال بهی جناب اخباریون، که اخباریون میخوان بگن همونی که در زمان معصوم هست همون معتبر است، ما میگیم اگر عین اینها نبوده است ما به ازاء اونها هست، ما به ازاء اونها هست. بله میگن یک کسی رفت، حالا مزاحی هم کرده باشیم، یک کسی رفت بله بادنج خیار بخره، بله گفت آقای فروشنده خیار داری؟ گفت ندارم. گفت ما به ازایش هم نداری؟ گفت ما به ازایش، گفت من نیت کردم بادنجون باشه. حالا به عبارت بهتر اگر در زمان شارع عین این سیره نبود، بلکه نمونه های از اینها بود و ما نمونه ها را متغیر میدونیم، اما بفرمود اصل رو ثابت میدونیم. لذا علینا القاء الاصول و علیکم ات تفریع. و به عبارت بهتر ما من زمان ناهازا الى زمان معصوم یک سررشته اتصالیه وجود دارد و اون این است که مکلفین موجودن، فقه از آن مکلفینه، اعمالشون و افعالشون دائر مدار احکام اسلامیه و در بحث شخصیت اعتباری و شخصیت حقوقی هم ما میبینیم که در زمان ما عقلا همون معاملهی که اشخاص طبیعی انجام میدن و عهودی که اونها انجام میدن، شرکتها و بفرمایید شخصیتهای حقوقی هم دارن چه میدن؟ انجام میدن و اینا معتبر هستن. و اگر ما قرار باشد به لحاظ آمار هم آماری هم عرض بکنیم، الان اعتبارات شخصیت‌های اعتباریه بیشتر است از اعتبارات شخصیت‌های طبیعی. اصلا جهان داریم میره به یک جایی که ما فقط باید بگیم اصل شخصیت بفرمایید اعتباری میشه، نه این که اول از شخصیت طبیعی بشه. یعنی شخصیت های بر خلاف سابق که میگفتن باید همه چیز برگردد به اشخاص طبیعی، در نظام امروز اقتصادی جهان داریم به یک سر اقتصادی نگید اجتماعی، در نظام اجتماعی انسانیت ما داریم به طرفی میرویم که شخصیت های اعتباری اهمیتشون بیشتر از شخصیت های بفرمای طبیعی. و این بهترین دلیل است بر این که ما میتوانیم بگیم که من زمان ناهازا الى زمان معصوم علیه السلام یه چیز حاکم بوده. من بله یک عرض دیگری هم اضافه کنم و دیگه عرضمون رو تمام بکنیم، و اون این که عدم اختلال در نظام اجتماعی و سیاسی بشر اقتضای این دارد که ما بفرمایید در مراوداتمون در اجتماعیاتمون یک اصل ثابتی داشتیم، و اون اصل ثابتمون چه هست؟ این است که حاکمیت معصوم و امتداد به زمان معصوم باشد. و برای عدم بفرمایید مخالفت معصوم، همینقدر که ما به ردعی نرسیم کفایت میکند. و نوع عقلا هم معمولا در هر زمانی به عبارت بهتر متشرعینی هستند. لذا اگر ما حقیقت شرعی نداریم، حقیقت عرفیه داریم، حقیقت لغویه داریم و همینا هم کفایت میکنه. و خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون بارهای جمله رو میفرمودن. البته آقای بروجردی هم رضوان الله تعالی علیه این جمله ازشون نقل شده و این دو بزرگوار میفرمودن که در فقه هر چی که انسان عرفی تر باشد دستش پرتره، هر چی که عقلی تر باشد دستش خالی تره. اینجا تعبیر این دو تا بزرگواره و حقم همینه. لذا در عرفیاتتون هر چی که عرفیات قوی تر بشود، ما دستمون در بحث شخصیت اعتباری هم آخرین عرض اینه که ما میبینیم در عرف مورد تایید هست و عرف هم به تایید شارع میرسد و همین معنای تعیید شخصیت اعتباریه. انشالله که موفق و معید باشید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله طاهرین. صلوات الله و سلام علیه.